خب یه صلوات خط فهمی اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما احتمال امروز جلسمون تا 6 الی 6 و ربع و انشالله که خدا هم توفیق بده تو همین زمان هم حقایقی بر قلب ما جاری بشه. الحمدلله ذی الملک و الملکوت و العظمت و الجبروت و العز و الکبریا و البهاء و الجلال و المهابت و الجمال و العزت و القدرت و الحول و القوه و المنه و الغلبه و الفز و التول و العد و الحق و الخلق و العلاء و الرفعه و المجد و الفضیلت و الحکمه و الغنا و السعه و البس و الغبز و الحلم و العلم و الحجت البالغه و النعمت السابقه و السناء الجمیل حسن الجمیل و الآلاء الكریمه ملک الدنیا و الاخره و جنت و النار و ما فیه نه تبارک و تعالی. این قسمت خیلی شبیه به دعای مجیره. کلن تو دعاها یه مطرح میشه، بعد مثل توی میگه اجرنا من النار یا مجیر سبحانک، یا مثلا رحمان تعالیت یا رحیم، یه تسبیح داره یه تعالی داره. این آخره این بخش تبارک و تعالی مثل این که یکی از این ذل ملک ها میشن تبارک، اون ملکوت ها میشه تعالی، یعنی یه گام بالاترش. مثلا این نوع علم طوریه که اسما یه جورایی نفعه صفتی یا یه سری جریانی رو مطرح میکنه، بعد تعالیش رو اون ارتفاعش رو و بالاتر رفتنش رو یه اسم دیگه میاد مطرح میکنه. تا الان که مطرح کردیم نوع این طوری بوده، یعنی اگه بها مطرح میشه من تعالیت برای بها هم بعد مطرح شد. پس کلا ما داریم راجع به یه نظام ربوبی صحبت میکنیم که بر اساس تبارک و تعالاست و همچنین از آخر که نگاه کنیم ملک دنیا و آخرت، یعنی این چیزی که داریم راجبش صحبت میکنیم هم در دنیا و هم در آخرت مشهوده. تو حالت تبارکش، حالا من اون شکلی که قبلا کشته بودم تو هفته قبلا پخش شد، آداب عملیات داده بودم که اینطوری ناره اینجوری نمیشته بودم، یعنی دو بودش رو دو خطی نوشته بودم. اگه بخوام بنویسیم، حالا یادم نیه اونجا چجور نوشتم، ولی اگه درست بخوام بنویسیم مثلا ذل ملکش اینجا ملکوتش اینجا باشه، یعنی یه جریانه بالا به پایین داره. نمیدونم اونجا اینطوری نوشتم یا ننوشتم، یادم نیست. ولی یه افق بالاتری رو داره نشون میده. تقریبا همه موارد همینطوره. مثلا ما رسیدیم به المحابت و جمال، عزت رو اینجا یه عز داشتیم یه عزت اینجا داریم. تفاوت این که مثلا یه مرتبه عز که همون عزت یه مرتبه اینجا تغییر پیدا میکنه، طبق قواعد عربی میگن اضافه شدن هر حرفی زیاده بیان داره، در واقع داره تبارکه عز رو داره میگه، در واقع یکی یکی که اینا رو گفتیم رسیدیم به چی؟ ذل ملک و الملکوت، عظمت و جبروت، عز و کبریا، بها و جلال، محبت و جمال. حالا اینجا میشه عزت و قدرت. اگه بخوام طبق این ساختار بنویسیم میشه عزت و قدرت. اگه یکی بگه این چرا عز اینجا شده عزت، میگیم به خاطر خود این قدرت هست که این دوتا با هم در واقع معلوم میشه که قدرت اون روح عزت یا اون اون چیزیه که بر عزت به خاطر قدرت عزت داره خدا، یا بیانیست از چرایی عزت. اینا که اینجا میاد یه جورایی یه بیانی برای چرایی میشه، مثل اینجا که میگه بعدش میشه حول و بعدش میشه قوت. بله بالعکس، آها ممکنه اونجا به خاطر این نوشتم که تقدم و تأخرش رو میخواستم برسونم، ولی اگه بخوایم بر اساس این بنویسی اینجوری باید بشه. البته شاید هم بهتر باشه که جهت نمودارش از این ورکی باشه، یعنی مثلا اینجوری باشه، بشه عزت قدرت. ولی خب منظور اینه که از قدرت عزت گرفته شده. بله چرایی و چیستی، نه حالا چراییش، چون چیستی عزت قدرت نیست، چیستیش نیست، دلیلشه، چون عزت قدرت نیست. عزت اگه عزت قدرت بود میگفتیم، ولی عزت از قدرت، یعنی این تا قدرت نباشه کسی عزت نداره.
حالا اصلا ندارم این هم فضای قبلش میادم بود، یا یه کل تعاریفی که تا این قسمت انجام دادیم همیشه جنس دومی شده بود مؤلفه اصلی قبلش.
جنس دومی میشه مؤلفه اصلی بعد.
مثلا آخه اینجا چون برعکس دارم میگم،
نه همینطور میشه دیگه،
نه آخه اینجا اول عزت بعد قدرته، اینجا برعکسه. چون آخه مثلا
ولی تو تعریف ما میگیم که عزت قدرتی است که
همون دیگه، چون هم تو همه قبلی ها برعکس بوده، مثلا میگفتیم اگه میخواستیم مثل قبلی ها بنویسیم باید میگفتیم قدرت عزتی است که خواهم میگم نمیخوام چیز کنم، ما فقط یادمون بیاد این عظمت و جبروت بود، جبروت رو گفتیم اون عظمتی و بزرگی که بعد دوباره عزت و کبریا بوده، کبریا رو گفتیم اون سیطره و عزتی که عزتی که بعد دوباره بها همه اینا که دوتایی بودن، ما انگار در دومی یک زیادتی معنا کردیم به نسبت قبلی.
بله درست،
خواهم بگم تو همه قبلی ها تا قبل این فراز این شکلی بوده، تو این یکی حالا داریم برعکس.
بله باید همین کار رو بکنیم،
اگه بخواییم مثل اون کنیم پس باید دیگه اون قدرت اینجا اون قدرت بنیادیه نیست، احتمالاً قدرت عزتی است که ممکن اصلا منظورش اومده به نظام تقدیر و اینطوری شد. شاید واژه اگه بخوایم به سیاق قبل معنی کنیم، شاید قدرت اینجا اون قدرت بنیادیه نیست که ما فوق عزته، شاید یه بیان دیگه از قدرتی که چون تقدیر و تفصیل داره زیل عزت داره.
خب اینا باید در مورد حول و قوه هم همینو بگی،
قوت رو بگیم هولیست که میشه.
حالا چون قوت هول معلومه که قوت تفوق داره بر هول،
شاید امروز داره برعکس میشه.
یعنی الان چون هول به اون توان گفته میشه که میتونه دگرگونی ایجاد کنه.
حالا میتونم یک چیز بگم، اگر بادم این یک حالته، یه حالت پژوهش داریم میکنیم دیگه، تو قبلی ها که داشتیم اینا رو توضیح میدادیم که هی میگفتیم این اونه، این بیان مطرح شد که چون این واژه ها دارن کنار هم دیگه چیده میشن، ممکنه مرتبه هاشون مرتبه بنیادیه نباشه، قدم به هم نزدیکن. تو چند تا از اینا من یادتون جا نوشتم، تو چند تا از اینا موقعی که داشتیم تعریف رو میدوشتیم این شکلی بود که میشد اون یکی هم بگی جنس این یکیه. اگر که الان من دارم میگم سوال پژوهشی میکنم، اولیش خیلی واضحه، چون اولیش اینجوریه که ملک و ملکوت، و معلومه که ملکوت هست که بر ملک تفوق دارد، این قطعیه. ولی از بعدیا چرخیده اینجا دوباره اونطوری شده، شاید اصلا یه کاری بتونیم بکنیم، شاید همه اون قبلی ها هم مثلا اونجایی که جبروت و عظمته، عظمت رو باید بگیم جبروتیست، که اونجایی که عز و کبریاه عز رو بگیم کبریاییست، که چون میخوره، چون اون دفعه هم که صحبت کردیم این موضوعی خیلی کوتاه البته بحث شد، چون اصلا داشتیم گفتیم که من هنرمندی میکنم از اون میگیرم میارم این تو، انقدر ولی به هم نزدیک بودم میشد برعکسشم کرد، مثل این که بحث مفصلش در مورد بها و جلال و محابت به خصوص در مورد بها و جلال به متن میرم
اون امام بود،
همار امام خوندم، تو متن امام جلال بالاتر از بها بود، بعد اینجا چون دوم بود دوم گفتیمش، اگه همش رو برگردونین همه اینطوری میشن، یعنی مثلا بها جلالیست که بعد اون بعد در مورد محابت و جمال محابت جمالیست که
کلا وقتی که شما در حوزه تبارک و تعالی، تبارک و تعالی اسما رو مطالعه میکنین، مثل دوتا روی کرده، تو روی کرده تبارک به نفع بخشی اون و نظام مراتبش کار دارید، به اینکه این توی مراتبه از بالا تا پایین چه اتفاقی رو رقم میزنه و چه نفعی داره در هر میشه نظام تباره. تو تعالی یا تعالیت توی دست نایافتنی بودن اون صفت و مثل الله اکبر غیر توصیف شدنی بودن اون افق بلندش دارید صحبت میکنید. خب شما میتونیم بگیم ما هر اسمی را از افق تبارک و تعالی میتونیم نگاه کنیم، مثل دعای سحر که اللهم این ابهاها بعدش میفرماید کل بهای که بهی، بگه که تبارک کل اسمک یا کل در واقع جلوه تو، هر جلوه تبارکه و همون تعالاست. ما سر این میتونیم اینجوری توافق کنیم، درست هم هست، اصلا اسمای خدا اینجوریه، لزومی نداره که ما یک شو بگیم تبارک یک شو بگیم تعالیت، هر اسم حالتش اینه. حالا وقتی که اینو بررسی میکنیم میبینیم که اون اسم دومی به طور طبیعی یه نظام تفوقی بر اولی ممکنه داشته باشه، اگه این حالت بود، اگه نبود که همونو میتونیم تبارک معنی کنیم و تعال جفتشو میتونیم بیاریم، اما اگه دیدیم که این حالت بود معلومه که این از این نظام تبارک و تعالا استفاده کرد. خب حالا پس بهتره که ما یه کاری بکنیم اینجا،
حالا روشی برای بپرسم،
بله،
یعنی که اگر در دعا یه همچین حالتی شد، ما در مورد بعضی از اسمها تونستیم به خاطر قطعیت واژه به این مدل برسیم، مثل ملک و ملکوت، مثل حول و قوه، اولا در روش اینه که بقیه هم به قاعده همونا دومی و اولی
بیدن. نه نه نه،
ممکنه تغییر کنه،
ممکنه تغییر کنه، اصلا ممکنه دوتایی اصلا نباشه، ممکنه بعد اینا رو بتونیم سه تایی بخونیم یا چهار تایی بخونیم یا شش تایی بخونیم، چون ما معلومی است که اینجا ذل ملکه و ملکوته و عظمته و جبروته و عز ممکنه آره. یعنی
اگر ولی دو به دو بود به دلیل مشخصی خواهم بدونم میشه گفت در دعا این زنجیره یه شکل ادامه پیدا میکنه یا نه ممکنه اون وسط واقعا
بستگی داره به سیاق خود دعا. مثل دعای مجیر، دعای مجیر به طور واضح میگه آره، یعنی اون اصرار داره. یا دعای حمید، دعای حمیده یا دعای جبرئیل میگه سبحان ما املکه من ملیکه ما اعظمه، بعد میگه من عظیمه ما اعظم من عزیزه ما، اینجوری مطرح میکنه. یعنی خود اون زنجیره داره نشون میده که خب ناقابلیت. بعدم بعضی از اسما دو جا یا سه جا تکرار میشه، یعنی هیچ چیزی نداره که مثلا بخوای بگی که من. چون بهترین کار به نظرم توی این موارد اینطور اینه که ما خودش رو هر واژه ای رو به طبع خود واژه تعریف کنیم. مثل جلسه پیش، ما تو جلسه پیش هم همین کار رو کردیم، بعدیم خودش رو تعریف کردیم، کاری نداشتیم به رابطهش. بعد همین رابطه هاشون ممکنه دستبندی بشه. قدرت عزت رو که قبلا گفتیم، نه چون میاد با قدرت میاد
معنی با قدرت
ازش بله نه اون میشه همون غلبه. منتها اگر خواستین یه معنی بکنید، عزت تای عزت رو که میخواین معنی بکنید،
به خودش فرمودین دست نایافتنی برای تأثیر گذاری کنار کبریا و جبروت اینا بود، عدم انفعال در چاله.
حالا وقتی عزت میشه شبیه صفت عمل میکنه، یعنی در واقع اون حالت و وضعیت قلب نایافتنی. البته آره دیگه عزت میشه، یعنی مثلا حالت و وضعیت قلب میره به مثل رحمت. چه جوریه میگین که رحمت خدا یا نعمت، در واقع این تا میاد این رو تبدیلش میکنه به یه حالت. فکر کنید مثلا فرض بگیریم کرات زمین و وضعیت الان زمین نشان دهنده عزت خداست، یعنی اینکه بر اراده خدا در اینکه قیامت صورت بگیره هیچ گونه اختلالی نمیتونند وارد کنن، میشه حالت عزت. حالته یا یه وضعیت غلبه نایافتنیست، این تثبیت درش ایجاد میشه. تفاوتش با از، شما تو از نوعاً به فعل اشاره دارید، این به صفت اشاره دارید، این حالت وصف و صفت میشه. قدرت در واقع اعمال در واقع مقدرات برای موجودات، اعمال قدر، اعمال قدر یا مقدرات برای موجودات. ظرفیت ایجاد کننده ظرفیت و ارزش قدرت، از همون قدر گرفته میشه. قدر من یه اندازه است، ولی وقتی میگی قدرت، قدر میشه اون اندازه. ظرفیتشو بهش میگیم قدر. هر چیزی یه قدری داره، یعنی یه ظرفیتی داره یا یه ارزشی داره. سه تا معنی داره، یا یه توانی داره یا یه ارزشی داره یا یه ظرفیتی داره. قدر سه تا. ولی وقتی میگه قدرت به معنیه ایجاد کننده این سه تاه. وقتی نگاه میکنین این اعمال مقدرات برای موجودات، این
بالا دست عزت از جهتی. به دلیل چی؟ به دلیل این که اگر این قدرت نباشه این غلبه نایافتنی اصلا معنی نداره. یعنی چون قدرت هست عزت هست. حول به معنی بله با توجه به بله 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 ما الان چی شو توضیح بدن؟ بله بله چون که میتونه قدرت داره چیز میتونه مقدرات رو تعیین کنه پس بلا میتونه ظرفیت ایجاد کنه میتونه یه کسی رو یه توان بهش بده یا توان ازش میتونه بگیره اینو بهش میگیم قدرت.
دلیل
غلب است بله تا کسی قدرت نداشته باشه
کسی که توان ایجاد میکنه که نمیشه توان ایجاد بشه که بر خودمون
خب و حالا میخوام ببینم تو واژه حال رو بهش میگن تبدل الحال و تحول من صورت نو جریان او حالت نو صفت نو در واقع وقتی میگیم حال یعنی از حالی به حال دیگر شدن یعنی هر موجودی از حالی به حال دیگر شدنش یعنی از وضعی به وضع دیگر شدنش یعنی این از ایجاد ظرفیت این از حالتی به حالت دیگه است. حول زیر مجموعه قدرت بعد قوت قوت میشه توانه فعلیت توانه بهش میگن قوت با قدرت فرم کنه ولی زیر مجموعه قدرت بله بله توان فعلیت بهش میگیم قدرت بعد ارزم حضورتون منت منت رو تو کتاب لغت انواع اقسام من کردم آخرش هم چی؟ آره ولی آخرش وقتی میگیم منت به معنی تعیینه حالا این تو توش یه عنایت مخصوص میاد، حالا این تعیین یا اعطای عنایت مخصوص، این توش حالت مقتو کردن هست. دست شما دارن خدمت میگن نعمت المعینت المقتوعت المخصوصه، و به همین دلیل تطلق علی معنى القطع. قطع حالا منت مثالش اینه که یه پارچه ای به شما دادن، پارچه کت شلواری براتون گذاشتن، بعد خب پارچه رو که نمیتونی بپوشی، میتونی بپوشی؟ نمیشه پوشی. میرین مثلا تا سر کوچه نون بخرین بیان، کت شلوارش کرده، حالا زمانش مهم نیست دارم، ولی برمیگردین و میبینید این چیه؟ پاره پاره شده. پاره نشده، این به چیزی خیلی اصلا قابل انتظار شما در میتونی الان بپوشی، چون تعیین عنایت مخصوصه قابل استفاده است و چون مخصوصه قابل اعتناء، یعنی خیلی ویژه است، حالته چی داره؟ ویژه بهش میگیم قافل گیر کننده است، اصلا حالت معنی اینطوریه.
یک دعای عشا که از مجموعی نمازه شده رو یه بس مفصلی شد از همون بحثش اینا، در مجموع فرمودیم که کتای نعمت مخصوص قطعی که اثر آن به صورت عجز از پاسخ داره میشه.
بله چقدر خوب بود.
نعمت‌های برچسب دار خاص.
آره.
اینقدر ویژه است که کسی نمیتونه.
منت مثل اونی که حتی مثل اینا که قطع عوض میشه بدنشون، چیز از دنیا میرن اجزای بدنشون رو باز میدن به یکی که زنده بشه، این حالتش حالت منت، حالتش حالت منت، البته به شرط این که اون با اذیت قاطی نشه ها. خب
یه جا دیگه هم در دعای عصر بس من هست اونجا با توجه بگیم که قبل و بعدش برکات و مغفرته، فرمودیم اعطای برانگیزاننده عواطف.
بله
خیلی عاطفه برمودیم.
حالا این جالبش بینی که اگه من از جانب انسان باشه تو قرآن مذمومه، فقط من برای خدا سزاوار، یعنی چون من رو وقتی برای انسان به کار میبرین من رو با اذیت همراه میکن، شما تو انسان ندارین که یه کاری بکنین که یه کسی چی بشه حالتش اینقدر ویژه باشه که از تشکر شما بخواد عاجز باشه، یعنی حالت شما نباید اینطور باشه، نباید منت به کسی بگذاری، ولی خب من برای خدا هست چون همه نعمت های خدا به انسان داده این حالت رو داره. ولی اگه بخوایم یه خورده جزئی تر بگیم، این حالت به تقدیر خاص در آمدن یا در ظرفیت خاص فرد قرار دادن، مثل اینه که من دارم از این قدرت منت میشه یه قدرت قدرتی که میشده نباشه، اعمال مقدرات شده، ایجاد ظرفیت خاص شده، قدرت خاص، اعمال قدرت خاص که برای فرد یه نعمت ویژه‌ای رو اظهار میکنه، اونو بهش میگن چی؟ قدرت، چیز منت. بفهم حالا فضلم میرسیم. قلب، چون اینا بلا فاصله با همه، قلب قلب همطور که میدونید ما تو عزت بحث قلبه رو مطرح کردیم. قلبه یعنی تفوق و در واقع سیطره. فضل میشه زیادت.
ما از این واژه سیطره خیلی استفاده کردیم.
آره، ولی اینجا
سیطره ایه که مثلا اینجوری این هم منظور همینه.
نه، به نظرم وقتی قلبه رو اینجا مطرح میکنی به معنی شما مثلا فرض بگیرید در مواجهه با خدا، چه برای گرفتن نعمت چه پس گرفتن نعمت، همیشه خدا غالبه. چه در عطا چه در من، او غالبه. این غلبه ای که اینجا مطرح میشه منظور چیه؟ غلبه ای در عطا و من چیه؟ بیچاره ها، حالا چیکارش کنی؟ باید ببریدش.
این باید ببرم جه سرطن یه دو دارم میفتوش بکنن.
یه کاری باشون نداریم که
شیرینیاتون خیلی میاد.
شما بلکه بفرمین چی جوری اومدم، ببینیم از کجا اومدم. من نفرم بخورم بعد دیگه نیاریم چیزی، وقتی چیزی نیاریم دیگه نمیام. به نظرم این قلبه ای که اینجا اومده قلبه برای عطا و منعه. یعنی وقتی میخواد عطا کنه قلبه داره، وقتی هم میخواد منع کنه قلبه داره. قلبه های قبلی مطلقه، قلبه در عطا و منعه، کما این که بعدیش فضل در عطاه. یعنی خدا هرچی میده ما زاد میده. منظور از این که هرچی میده، منظور عطا زیادت در عطاه. این قلبه در عطا منعه، این زیادت در عطا منعه، این عطای خاص. پس منت میشه عطای خاص. منظور از عطای خاص یعنی عطایی که فرد اظهار عجزش آشکار میشه. میشه یعنی کسی نمیتونه از دادن یا من کردن جلوشو بگیره. میشه غلبه در عطا، نمیشه زیادت عطا. اینا هم که مربوطه به قدرت اصلا میشه و مربوط به ظرفیت. خب تعول به معنی پیوستگی است، پیوستگی در عطا. بزنیم پایین بنفسیم. عدل یعنی بازم عدلم یعنی عطای تصفیه شده، تصفیه ننمیستم اینجا چون تازه خود تصفیه هم خودش
نیست. یه باره با واژه های بعدی که حق و خلق و اینا با هم نیست، عدل نیست که یه دستبندی دیگه شده اون چهارتا نیست.
خب به هر حال شما عدل رو میخوان چی معنی کنید؟ عدل خدا ذل عدله یعنی چیه؟ یعنی هر چی که به هر کی میده به قاعده میده، دور از افراط و تفریط میده.
چرا هرچی میده هرچی که اصلا جعل کرده هرچی که خلق کرده
خب
منم درسته حالا میشه گفت هر خلق یه عطاست هر جعل یه اولی خب میگم شاید از جنس عطا مثلا عطا نگاه خیلی خاصه شد کنه حالا در هم پای موضوع حقه مثلا.
خب عدل مربوطه به داشته های انسانه، حالا ولی این که هر نعمتی درسته؟
داشته های انسان کلن یه عالم هستی
از داشته های هر مخلوقه، یعنی مربوط به اجزای مخلوقه،
خود مخلوقات با هم خود نظام هستی
به هر حال مربوط به ترکیبه، یعنی ترکیب اجزای هستی با هم، یعنی برمیگرده به کیفیت خلق. عدل میاد رو کیفیت، وقتی میگیم یه چیزی عدله یعنی اینکه حالا یا عدل در خودش داری نگاه میکنی یعنی اجزایش زیادی نداره کم هم نداره، یا داری تو کار کردش میگید یعنی کار کردش بهینه است.
همین هم نظرم به نسبت
دیگه فت کردن
نه میشه عدم افراط و تفریط در خلق،
یا در خلق یا در کار کردش،
یا در کار کردش،
یعنی عدل میشه خالی بودن از افراط و تفریط در خلق و هدایت. بعضی از واژه ها رو ما مجبوریم یه جورایی از سلبی بیاییم، مثل عد مثلا شما این طرفش که بگیم به اعتدال بودن اجزا، میتونیم بگیم بهینه بودن اجزا برای کار کردش، در واقع میتونیم اینطوری هم بگیم بهینه عطا کردنه اجزای خلق به نسبت کار کردش، میتونی ایجابی معنی کنی میتونی سلبی معنی کن. خیلی واژه ادواجه مهمیه چون از اون طرف به شکرم وقتی که عدل از خداست انتظار میره که شکرم چی بشه؟ از انسان باشه. در واقع عدل از خدا این ور شکر داره. من وقتی میگم یعنی منت خاص حتما فضله، یعنی هر منی حتما فضل هست،
زیاده
نه فقط در عطاست. بله فقط کمالی باید حساب بکن. بفهم افراد مثلا شما بدن انسان سلولایی که داره بیش از حد متوسطش رشد کنه، حالا مثلا ویروس کرونا داره افراد میکنه، نه همه جا رو داره میگیره، البته اون که نمیگیره، به هر حال این خودش یه مدل توسعه گسترشی که داره میکنه. خود انسان اگه این فعدلکر نبود تو سوره چیه؟ انفطار، یعنی انسان رو عدلک یعنی تصفیه میکنه و عدلک میکنه، از حالت افراد تفرید منجر میشه که مثلا سر به یه اندازه است، دست به یه اندازه است، پا به یه اندازه است. ولی اگه این عدلک نبود اجزا همینطوری روش میکردن، بعد مثلا تو طول زندگی یه انسان ممکن بود طولش بشه چقدر، این تا یه حدی وای میسه. اصلا خود این جلوگیری کردن، من کردن که تو عدل وجود داره، اصل اون تصفیه است. و تو شکرم بعدن تزکیه درست میکنه، شکر کسی تزکیه نداشته باشه یعنی نتونه قطع کنه، از افراد قطع کنه، از تفرید جدا بشه، نمیتونه شکر کنه. یعنی عدل و تصفیه و تزکیه و شکر اینا تو زندگی انسان یه همچین چیزی درست میکنه، یه چهار وجهیه اینطوری میشه: بهینه در خلق و هدایت از طرف خدا، میشه بهینه در بهره‌مندی از خلق و هدایت میشه مال انسان، میشه خالی شدن حالت اعتدال، میشه اعتدال با قطع، میشه اعتدال با منع. یعنی وقتی نگاه میکنید میبینید که در ساعت انسان وقتی عدل بررسی میشه، عدل بیشتر حالت چی داره؟ جلوگیری کننده از حالت افراد. حالا ممکنه یکی بگه این که نمیشه که، چرا مثلا یه نفری داره تنبلی میکنه، داره در وقت کشی افراد میکنه، از این ورش ببینی حالا ظهور عدل رو بهش میگن قسط، که اون چیز داره دیگه. حالا اینو همینطوری گفتم به خاطر خود واژه عدل، خیلی واژه، بعضی از این واژه ها در ساعت انسان هم معنی میشه، مثلا فضل تو ساعت انسان معنی میشه، ولی مثلا منت نمیشه، غلبه نمیشه، قوت نمیشه، قول نمیشه. شما میگین لا حول ولا قوت الا بالله، یا مثلا در مورد انسان فضل رو به کار میبریم، میگیم اولو الفضل. نه، خیلی مهمه که کدوماش برای انسان به کار میره و عدل برای انسان به کار میره، فضل برای انسان به کار میره، ولی منت نباید به کار بره، غلبه نباید به این معنا به کار بره، حول و قوت به کار نمیره، قدرت به این معنا برای انسان به کار نمیره، نه هر کدوم. یا مثلا عزت برای انسان به کار نمیره. چرا این اینا که به کار میره، چرا به کار میره؟ بعضی هاش که به کار میره معلوم میشه که اینها محلای اتصال خلافت خدا به انسانه. یعنی شما همون واژه هایی که برای محل اتصال به انسانه، محل اتصال فیض ربوبی به انسانه به نحوی که او خلیفه بشه. یعنی شما از مسیر عدل وارد که بشی خلیفه خدا میشی. در هیچ حالتی نمیتونی حول و قوه رو داشته باشی، حول و قوه دست خداست. در هیچ حالتی نمیتونی غلبه یا عزت رو داشته باشی، دست خدا. ولی با اینکه خدا در واقع ذل عدله، ولی تو هم میتونی عدل داشته باشی. پس معلومه تو این نقطه میای قرب پیدا میکنی، این نقطه میشه تو به بقیه قسمت ها، به بقیه صفات و تجلیات خدا در واقع چیکار میکنه؟ راه نمایی میکنه. چی رو نمیتونیم داشته باشیم؟ بله، مثلا اولو الفضل رو خدا عنایت کرده به منم گفته اولو الفضل. حق به معنی جاریه ثابت، جاریه ثابت همون قوانینی هم که وجود دارن، جریان دارن و ثابت. خلق هر آنچه پدید می آیده، یعنی هرچی آشکار میشه بهشون این پدیده، یعنی این آشکار شده است. علا به معنی دارای مقام بلنده، رفعت دارای میشه بلند مرتبه، رفعت میشه دارای وسعت، وسعت بخشی میشه ارتفاع. وقتی میگه ارتفاعش بالایه یعنی وسعتش زیاده، وسعت و عنایت کثیره. جفتش ولی بلنده ها، رفع یعنی شما مثلا از اینجا تا آسمون چند پای میگیم با رفع میگیم، ولی مثلا میگیم کوه دماوند بلنده با علا میگیم. اون چی که میخوایم بگیم مرتبش بلنده با علا میاریم، اونی که میخوایم بگیم خیلی توسعه داره با رفعت میاریم. رفع از سماوات، درست میگم؟ به غیر عمدن، به اشتباه دارم میگم؟ خب این هم ماله این سنت، یه مجموعه از حق، یه منظومه ای از حق. یعنی تفاوتش سنت حالته، مثلا وقتی که یه عذابی برای قوم میاد، نه یه گناهی کردن، بعد بر اساس اون گناه استغفار شامل حالشون شده یا نشده، یا استفاده کردن یا نکردن، ممکنه کم کرده باشن، نهایت مثلا تبدیل میشه به مدن عذاب. این عذاب رو میگن سنت. چرا میگم سنت؟ به خاطر اینکه یه مجموعه ای از حقایق در اونجا چیکار شده؟ جاری شده، فقط یه عذاب نبوده توش. مجد میگن شکوهه، ولی به نظرم بحث شکوه به این معنا نیست. بحث اینه که چجوری براتون بگم، یه چیزی که در این حال که خیلی خواستنیه ولی دم دستم نیست. اینو چجوری بهش میشه گفت؟ نه مثل مثلا به شما بگن که شما انشالله موفق میشیم به دیدار امام زمان، چیزا بهتون میدیم، اون کوپونشا بهتون میدیم. میگه خب کیه؟ میگه معلوم نیست، ولی این حسی که در شما ایجاد میکنه یه حس انتظاره که توش یه بودی داره. همینطور شما میگین کیه، چجوریه، چون این که همین فردا بخواد تحقق پیدا کنه اسم اونو نوامج نمیگن. من هم دیگه همینو دارم میگم، معنی مج به خاطر سوره مبارکه قاف، تو قاف، تو سوره قاف یه حالت شکوه خیلی زیاد. وقتی که شما سوره قاف رو میخونی، تو سوره قاف چند تا مؤلفه خیلی مهم میشه، یکیش خیلی خواستنیه، خیلی تو دل بروه و شما رو به لهله و ولع میندازه. مجد ممکنه برای بعضی ها تداعیه مثلا قدرت بکنه، نه تداعیه قدرت میکنه، ولی قدرتش از اون قدرت های تخریب کن نیست، نه اینکه نباشه ها، یعنی بیشتر تداعیه چیز یه شیء عظیمه که با ما خیلی فاصله داره. جنسش مثلا پیامبر مجیده، انا بشر هم مثل کن ولی یوها الهی، چون همی که وانسین کنارش احساس بکنی چقدر در برابره اون کوچیکی، چقدر اون بزرگه. میگه خب تو هم پیامبر بشو. میگه میدونی یعنی چی؟ تو میفهمی یعنی چی من بشم؟ مثل این تو پس سخنانی ها بعضی ها میگن که ما میتونیم برسیم به ائمه، ما میتونیم به فلان. شما میگی میدونی تو چی میگی؟ میدونی اصلا ائمه رو میشناسی؟ مفهوم مجده. نمیخوام بگم نمیرسیم به انشاء، ولی میدونی یعنی چی؟ مثل این که تو بگی من کوه در آونده میخوام بیارم تو خونمون، میفهمی یعنی چی؟ کوه در آونده میدونی یعنی چی؟ خونتون رو میفهمی یعنی چی؟ خیلی خوب آدم کوه بیاره در خونشون، خیلی چیزه. آره ممکنه خوب باشه، آره خب بگه میشه. خیلی ما کجا اونا کجا میگیم، اینا معنیه مجده، ما کجا اونا کجا. چی؟ خب دیگه تنه خداست دیگه، خدا تنهاش اینطوریه، میگه که من نزدیکترم به شما وقت شما من کجا دارید دنبال من میگردی، یکی از آسیبایی که هست. نه خدا مجید هست، اصلا قرآن مجیده، خدا داره مجده، واقعا اینطوره مجده، ولی اون از خدا دوره، نه به خاطر مجد خدا، اون به خاطر غفلتش دوره. بله، یعنی این حالت طعنه داره این آیه در اونجا. بله، حالت طعنه داره، طعنه های قرآنیه، همچون طعنه های قرآنی با طعنه های ما خیلی متفاوته.
جنسش شد عظمتی که
هم نشون شده. من نمیدونم عظمت، نمیتونم مجد، بیشتر اون چیزی که تو مجد به نظر من میاد یه افق چشمنداز، یه غایت، یه مقصد، یه چیزی تو مجد یه حقیقتیه که اون حقیقت فاصله داره، احساس میکنم من و خودم، او خیلی ممکنه میگویم خب این مفهومه عظمت میشه، ولی نه، من میخوام بگم که خیلی میخوامش، ولی من این که میخوام، من کجا اون کجا، مثل خب این آخه همه واژه ها همینطوره دیگه، همه واژه ها رو که داریم میگیم همین احساسمون رو داریم میگیم، چون میخوایم فاصله بدیم بین عظمت. یه موقعی به شما میگم که یه خونه یه هست خیلی حیات داره، خیلی هم خوبه، همین بغله، خب چنده؟ یه مثلا 20 میلیارد. یه نگاهی میکنیم تو جیب خودمون، میبینیم که مثلا ما 2 میلیون تومان پول داریم. خب 2 میلیون کجا؟ 20 میلیارد کجا؟ یه حس، این فاصله رو میبینی؟ حس فاصله. حالا یه موقعی این حس فاصله از روی شکوهه، این حس فاصله ای که شما میکنی از حس هرمان و محرومیت و یا دیگه مجدش نمیگن، نمیگن که این مجیده، یعنی که قیمتش خیلی بالاه، این خیلی هم مجید باشه، تو مجد یه حالتی باشه که شما وقتی میگن مثلا این مبلغش این قدر است، این چقدر نفیسه، پس چقدر میبریدش روی ارزشمندی اونجا، نمیبرید روی محرومیت خودتون، میگین باید اونجا مثلا این قیمت باشه، دیدین؟ نمیش میگم مجد، آره یه همچین چیزی، حالا هم شکوه خودمونه دیگه، آره. یه بزرگیه، ولی یه بزرگیه که میگم حقشه، سزاواره به اون بزرگی. بله، حتما من نظرم اینه، نظر یعنی هرچی هم بررسی کردم، مجد رو توش یه جذب وجود داره، یعنی فقط اینی که بگی او 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 وای وای وای، شبیهش در قرآن وقتی میخواییم در امثال مادیش بزنید، وقتی که یوسف اومد توی اون مجلس، بعد همه دستشونو بریدن، اینجوریه، بعد خیلی مجد داشت، یه حواسشون رفت به یوسف، دستشونو بریدن، ولی خب در این حال هم خب کاری نمیتونستن بکنن، با یوسف هم کاری نمیتونستن بکنن. خب خیلی بزرگ بود، خیلی خواستنی بود. و بعد همه گفتن که خب راست میگه یه همچی آدمی، خب معلومه. حالت چی داره؟ یه در واقع یه جذبه ایجاد میکنه، اینطوری بگیم یه عظمت با جذبه یا جذبه میل برانگیزه، حالا رغبت برانگیزه، خیلی مجد برای عواطف انسان لازمه. انسان وقتی که با مجید مواجه میشه تقریبا همه استعدادهای درونی شروع میکنه به فوران کرد.
یه احساس دیگه هم
ترش
هست، یعنی
ناراحت
نیست از
اینکه
اون
بیسی بیاره. بله بله، یعنی مجلسا تو شکو هیچ حالت غمی به تو منتقل نمیشه.
رازی هر چقدر
هم دیگه میگه ما نداریم، انشالله خدا به اون بده. قرآن مجیده، یعنی خوراکه همه یه انبیاست. نه خب بخورن دیگه، روش جانشو تمام اگه دادن بدن. نه خب حالا چرا ما باید محروم باشیم؟ نه اینجوری نیم، حقشه، واقعا حقشه، باید هم اینطوری باشه. بخواد کلام خدا باشه اینقدر بیاد پایین نمیشه.
هم در جلسه قبل هم در دعای تقریبات عشا واژه بها ما داشتیم، بها رو اینطوری معنی کردیم در هر دو جا، عظمتی که
چشمه
این برانگیزه. فرقش با مجد چی میشه؟
این خیلی به سمت میل میره،
رغبت، اون تحسین،
تحسین. آره این دلم میخواد پیشش باشم، دلم میخواد با هم باشه، با اینکه خیلی فاصله دارم. دل دیگه آزار نداره دیگه، آدم دلش کباب میشه، مثل چیز اسفنده رو آتیش میکنه آدم ها. حس اسفنده رو آتیش داره. خدا رحمت کنه آقای دولابی رو، وقتی میخواست مومن رو مثال بزنه میگفت مثل اسفنده روی، گفت این هر چی بهش میگه تق میترق میترق، حالت چیز داره. چون فعال کننده حب و آتش حب رو فعال میکنه، آزار دهنده نیست. و کلن هر چقدر حب در ساحت پروردگار بالنده بشه، مثل حب دنیا نیست. چون همون موقعی که اون عظمت در چشم او بزرگ میشه، اون عظمت در نزد او حاضره و اون عظمت بزرگ میشه، هرچند که خودش رو لایقه اون عظمت نمیدونه چون باهاش. ولی تو دنیا اینطوری نیست. تو دنیا هر کاری بکنی اون نمیتونه، اون نمیتونی جمعش کنی برای خودت نگه داری. اگر هم باشه ممکنه یه ساعت دیگه چی بشه از دستش بدی. حالت دنیا به خلاف حالت مجیدو، به خاطر همین از واژه هایی که ساحتش قدسیه. بعضی واژه ها رو ما کم کار کردیم، مثل مجید، اونا خیلی بار تربیتی داشته و در واقع دو لبم هست، لبه اون برشم بده، یعنی حواست باشه این بزرگ، این از اگه فاصله بگیری هیچی دیگه نیستی، یعنی بچه شدید محصول همین مجده. حالا چجوری اینا میشه دیگه کار خداست و الحمدلله تونسته بعضی واژه ها رو اینطوری در این حال که آدم خودشو کوچیک کوچیک میبینه، در مثل خود مفهوم بندگی یا ربوبیت دیگه، ربوبیت 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 و جوهرت هم جوهرتون کنه هم ربوبیه، بعد میگه العبودیت یعنی فقر مطلق، بعد میگه جوهرتون کنه هم ربوبیه، یعنی همین که تو دیگه هیچ حساب میکنی در پیشگاه خدا، خدا صفات و اسما رو در تو چی میشه تجلی میده، این حالتش اینطوریه، این مجدش اینطوریه، یعنی تو فقیر میشی اون عطا میکنه، به همین دلیل مجد رو میشه با عطا هم کرد، یعنی ضمن این که با عظمت میشه کرد، عطا دهنده خیره کننده یا نه عطا کننده یا من کننده خیره کننده، اینجوریه که خیره یا از خیره سریست یا از خیرگیه یا جفتش دو لبست، به نظرم رو عطا هم میشه آورد، عطا کنندگیه یا من کنندگیه، خیره کننده حالا یا خیره کننده، خیرگی مثبت یا خیرگی منفی، یعنی طرف مثل یه مال باخته ای که یه مرتبه خیره میشه، همه چیش از دسته، مثل چیز سوره مبارکه قلم یه مرتبه میبینه که باغش آتیش گرفته، چی دیگه نداره، اون چه مجد. بعد برای خودش سواله چه آتیشی امکان داره افتاده بشه توی این باغ که مثلا ظرف کوتاه در این زمانی همه رو بسوزونه، به این حالت مجد داره، خیره کننده است، از نوع من هم هست. بله این خیره کنندگیش، بله بله.
یه سوال از یه ذره فرق‌تر بپرسم، حق اگر صفت باشه میشه جاری ثابت، ولی اینجا ذل حق، پس نباید معنیش بشه جاری ثابت، این حق نمیتونه اون حقی باشه که جاری، نمیتونه ها، چون اینجا خدای ذل حقه، پس یه مرتبه دیگه ای از حق مد نظره، نیست که مثلا میگن برای هر مخلوق خدا اون رو بر حق خلق کرد و بر عجل
مسما، مثلا میشه مثل دل عاقبت. ما منظورمون از جاری ثابت یعنی قوانینی هم که جریان دارن،
پس قوانین هم بله. جاری ثابت
بله، منظورمون همین بوده، جاری ثابت یعنی جریان یافته ثابت، ثابتش هم به خاطر که ثابته دیگه، مثل قوانین
دارای
بله.
قوانین
بله بله.
خب حالا توی خلق هم اگرچه خلق به نظر میرسه خلق دو تون حالت مصدری داشته باشه، مثل بقیه اینا باید معنی میشه، نه که او بگیم او دارای خلق است، معنی نداره زرفت دارای خلق، دارای صفت خالقیت، خلق کنندگی، خود پدیده نیست، هر آنچه پدید میآید، این واژه خلق میتونه حالت مصدری داشته باشه، معنی نداره بگیم زیر خلق، اون دارای خلق است، دارای درست ها، نه که حالا غلط، ولی تو سیاق اینا باید یعنی دارای اون صفت ایجاد کنندگی، بر کیفیتی خلق کردن، بر کیفیتی ایجاد کردن، نه باید خود پدیده باشه که نظر باید اون بس رو بذاشه.
لا چون وقتی شما میگین زیر خلق یعنی خلق مال اونه، مثل اینه که بگیم لهو ما فی السماوات و ما فی الارض،
نه میدونم این سیاه میخوام بگم خلق الان به نظرم حالت مصدری شه، نه حالت اسمش. اسم منظورم که این که داریم به مخلوقات هم میگیم خلق، ولی خلق میتونه مصدر هم باشه، یعنی به نمایندگی خلق کردن باشه. اون کسی است که خلق دارای خلق کنندگی است. حالا خلق کنندگی باید ویژگیشو نوشت.
خب شما مصدر رو معنی اسم فاعل میگیری؟
بله دیگه، میخوام بگم اسم فاعلیه.
خب مصدر اسم فاعل نیست،
چون اسم فاعل هم باشه دیگه، خودش باشه معنی اسم فاعلی میده دیگه.
باید ببینیم داریم یا نداریم. الان میتونیم ببینیم تو کتاب لغت، ببینیم خلق رو بهش میگن خالق یا نه. ولی خب خلق به معنیه پدید است، خلق به معنیه پدیدار شده است، خلق به معنیه مخلوق میگیرن، شما به معنیه خالق میخوای بگیری. باید ببینیم که تو کتاب لغت پا میده یا نمیده. حالا مثلا بگین که من شر ما خلقه، آره خلقه فعله، بعد اونجا میشه له الخلق و الامر، اونجا منظور له الخلق برای او خلق است و امر، اونجا منظورتون له الامر و الخلق چیه؟ خلقه برای او خلقه یعنی چی؟ چیه؟
اونجا بسیار عبارت منظور مخلوقه.
مخلوق. حالا به جایی هم ببینی که خلق مثلا میاد که جای خالق باشه یا نه. ببینی الان پس مخلوقشو داریم،
مخلوق
داریم. پس ببینیم خالقا داریم یا نه، چون مستر ممکنه به معنیه فاعل یا مفعول یا خود اون در واقع پدید آمدن یا اینطوری باشه. نمیتونی بگید اون پدید آمدن، چون که پدید صاحب پدید آمدن که نمیتونی بگی، مصدر اونطوری نمیتونی بگیری، باید بگی مخلوق یا باید بگی خلق کردن
یا
فاعل، یا فاعل بگی یا فاعل
بگیم یا مخلوق. میگم بقیهش خیلی فاعلی میکنه، مثل عدل، مثل حق، زلخم،
یهو مفهول شدن. ببینی اگه هست که هیچ، خیلی خوب هم هست، به اون سیاقش میخوره. ولی خب ما این موارد رو ببینیم تو کتاب های استعمال و لغت داره یا نه. بفهم خب الحق یعنی اون زائل نمیشه، باطل نی، بله اون قانون هو الحق یعنی اون زوال ناپذیره، یعنی بقا داره، مثل چیزه، مثل قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی هو الحق. معنای سوره توحید میشه هو الحق. یادتون باشه تو کتاب مدنی هم اومده، نه یه جایی اومده خب الحق، حق و با لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. خب تا پیدا میکنید فضیلت میشه چی؟ فضیلت میشه شاکله دارای شاکله های یا صفات. صفات دارای عطای زیاد عطا کردن، عطای فراوان. وقتی میگیم فضیلت مثلا توش کرامت زیاد میده، نمیدونم عنایت زیاد، عنایت توجه میکنه، صلوات زیاد، اینا بهش میگن فضائل. فضائل میشن صفات.
بله
بله بله بله، از حالت فعلی پیدا میکنه، یعنی خودمون دست نایافتنیه میشه، ولی اون به معنی صفاتش میشه. بعد که اینا رو انجام دادیم بعدم ببینیم اینا چند تا به هم ممکنه به هم متصل بشه، اینا رو تا باشون ممکنه به این شکلی که ما میگیم نباشه، شما ممکنه عوض باشه دیگه، ما معنی بکنیم رو معنی بعدن تسلیم بگیریم نه روی حسمون نسبت به واژه. بله بله می تک تک میشه گفت. بله 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 شوهر کن مثلا فضیلت رو بگین تبارک یعنی پر نفع پر خیر، بعدم فضیلت یعنی خیلی دیگه بالای بلند مرتبه است، یعنی هر کدوم میتونه. بله اونا خب حکمت به معنی دارای حکم بودنه، یعنی از حکم جدا نشدنه، کسی نمیتونه او رو از حکم جدا کنه و حکم رو به خودش منتسب کنه. غنا دارای غنا رو چجوری معنی کنیم؟ فقدانه نقص، فقدانه نقص و نیاز. بهتره غنا رو از فقدانی بیاریم. غنا بله من سعى دارای وسعت بخشیه دیگه، نه اینکه خودش وسعت داشته باشه، سعى یعنی وسعت بخش. بست یعنی گسترش دهنده، دارای مقام گسترش. قبض دارای خیلی مهمه، این ضد اونه، جمع کننده، عدم گسترش یا جلوگیری از گسترش. جمع کنند حالا دو با دو تاش می سازه، یعنی اصلا اجازه بست نمیده
و انگار تنگش هم.
بله و می تونم برش کردونه، یعنی مقابله بست. بفهم ببینید وسعت بیشتر میاد روی بحثای فکر کنید میاد تو نعمت و عیش و زندگی و میشه وسعت، استعداد و همه اینا میشن وسعت، وسیع بودن، واسعُ الحال بودن، اینا همه. ولی وقتی میگین بست میده بیشتر میاد رو قلم، رو میاد رو جسم، روی مکان، میاد روی مثلا نسل، تعداد، مثلا اینکه ذریه، اینا همشون مال بسته یا باست الیدینه به رحمت دست شما در اینا میشن بست، قبض میشه بالعکس. قبض مثلا تو سوره مرسلات کجا داریم؟ بحث این که زمین میتونه مرده ها رو در خودش چیکار کنه، قرار بده، و اصلا از اون طرف میتونه جمعیتش رو زیاد کنه، میتونه جمعیتش رو کم کنه. حلم ما بهش میگیم بردباری، واقعا بردباریه، یعنی در واقع عطای چجوری حلمه؟ حلم رو چجوری بردباری معنی کنیم؟ بردباری یعنی این که در موقعی که بردباره دیگه چیکارش هم بردباری که خودمون بلدیم حالا دیگه همون بردباری
تفاوتی داره تو خود کلام خیلی تفاوتش با انواع دیگه بردباری اینه که حتما جنسش خیلی دل نیست که موجبه یه همچین چیزی میشود بردباری در قطعش به تفاوت و سبورینا میگن جنسش بردباری نیست، جنسش علمه، ولی علمی که یه وسعتی میده که به شما امکان بردباری داره شما نیست، همین با بعدی که علمه خیلی دور جنسش
که بعدش کاربرد علم در مواجهات به شکل وسعت بخش، یه علم وسعت بخش رو بهش میگن هی علم، علم وسیع رو بهش میگن چی؟ تعلم یعنی این که علم تکن حلیمن فتحلم، یعنی نگاه کن ببین آدم های حلیم چجوری برخورد میکنن، تو همون کارو بکن، اونو بهش میگن هل. ولی علم، علمی که در دیگران وسعت ایجاد میکنه، همونطور همون کسی قبول نکرد همون یه برد بار، یعنی علم مواجهاته. خب علم به معنی وقتی اینجا میگه صاحب علم، صاحب علم به معنی در واقع هر گونه، اینجا به نظرم علم به معلوم بایستی هر گونه چیزی که معلوم باشه به علم در اومده باشه، داره نور بگیم
همون معلف هایی بخوایی توضیح بدید اون سر دعا سر علمو نگیم فقط احاطه.
خب من اینا مثل مخلوق میگیرم منطقه
چرا مخلوق؟ چرا مخلوق کردیم؟ چرا نمیگه خود علم؟
چون خود علم وقتی بخوام بگن خدا علیمه دیگه بهش میگن علیمه، بهش میگن
مجیده، ولی گفته زیر مجد این کار زیاد کرده اینجا خیلی خدا روزی
خیلی آشوبرده، خیلی
قدیر عزیزه، خیلی زرعت شده، زرعت نشده، چون سیاه داغ که همه اینا رو اینطوری کرده علیمم کرده زرعت.
میتونیم
بنویسیم؟ نه میخواستم بفهمم چرا، به چه چیزی
بکنیم
میشانیم
چون اومده همه داره در حوزه وسعت بخشی ها اینا هست، به این دلیل من اردمش رو معلوم.
حالا شاید اینطوری نمیتونه باشه که این جنس همه بالایی هاست، یعنی انگار که اومد رسید به این که این در واقع جنس همه قبلی ها میشه، چون تو این دعا هی بعدی ها دارن جنس قبلی میشن، انگار که حلم هم علمیست که بعد بست و قبضم گسترش به اعتبار اون احاطه و چیزی که گسترش میدهد یا قبض میکنن، بعد علم به اعتبار گسعت بخشیش سعت، علم به اعتبار فقدان نقص و نیازش قنا، چون خیلی علم واژه چیزی میتونه میون داره خیلی از اینا باشه.
خب اگه اینا طبق همون ساختار فضیلت و حکمت و غنا و سه و بست و قبض و حلم و علم طبق همین ساختارش نگاه کنیم، از عطا شروع میشه صفات داره عطا فراوان، حکمت داره حکم، غنا دارایی، اصلا داره دارایی، بعد سه وسعت، وسعت بخش، بس هم گسترش میده هم جلوشو میگیره، در مواجهات هم از کوره در نمیره، یعنی ظرفیت بالا در مواجهه، داره ظرفیت بالا در مواجهه، علم یعنی آره اینا همطوری که میره میره به سمت تو میاد تو نظامات انسان، داره علمه یعنی این که برای انسان یا برای اون چیزی که داریم راجبش انسان حرف میزنیم، هرچی که به دست میاره خدا مالکش میگه میشه معلوم، وقتی میاد از سیرش میاد دیگه از این وقت حجت بالغ نعمت سابق صلاح الحسن الجمیل والآلاء الکریم ملک دنیا والآخره، این دیگه میاد تو انسان. بعد بهتره یه علم رو جوری معنی کنید که بخوره به انسان، یعنی بخوره به معلومات. خب این خیلی مهمه که ما راجع به علم وقتی که نسبت علم با خدا رو بخوایم بسنجیم، نسبت علم به چه صورته، اینه که علم برای ما به معنای معلومه، ولی برای خدا به معنی معلوم نیست، به معنی نه اینکه نباشه، اون مثل اینه که ما عین علممون نیستیم، علم یه چیز دیگه هست، در صورتی که خدا عین علمش، بعد ما با معلومات ارتباط پیدا، با مخلوقات ارتباط پیدا میکنیم، اونا میشن به یه وچی به ما ملحق میشن، مثلا ما بهشون ازشون خبردار میشیم، میشه علم ما نسبت به معلوم به مخلوقات. بله دیگه، بعد این خدا دارای همین هم هست، یعنی این آیه هم که ما داریم مال خداست، که از ما از علممون به کره ماه میریم، نمیدونم طرف اون طرف مصنوعات داریم، همه اینا مال علممونه، یعنی اون احاطه‌ای که خداوند به معلومات به اشیا به ما داده که بهش میگن معلوم، احاطه ما به اشیا رو بهش میگن معلوم. بله، یعنی در واقع الان با توجه به این نکته ای که اینجا کشف میکنیم، اووردن این صفت ها در این سیاق واسطه قرار دادن یه سری جلوه ها بین انسان و خداست، که مثل این که اسماء الهی وقتی نازل میشن به شکل این موارد چترشون رو در زندگی انسان چکار میکنن؟ میندازن، و انسان میتونه اسما رو در قالب این توصیفات مشاهده بکنه، در واقع اینا میشن واسطه بین ما و اسما، به دلیل جلوه هایی که دارن.
اینجا یعنی
نه این میگه ول حمدلله زل ال بله. بله حالا بعدش هم همین رو میگه الحمدلله الذی علم اسرار القیوب.
چون من میگم ادبیات دعا تو ادبیات انسان علم باید به صورت انسانی خرید، ولی خب درخواستی که آدم نگاه میکنه که نه، اون علمیه که همون در ساحت خدایش خرید.
بله مثلا کلا علم یه معنا بیشتر نداره، تناش میشه همون نور، میشه همون وضوح آشکاری، یعنی دوتا نیست. ولی وقتی میگی زل علم یعنی صاحب اونه، یعنی اونی که نزد انسان برش واضح شده، اینطوری میشه. چون خودش که علمه، خدا علمه و علیمه،
خدا هم معلمه هم علیمه.
آره دیگه همه اینا هست داره. بله خب بعدش میشه حجت البالغه. حجت البالغه به معنی چیه؟ اون حقایق جاری شده تکلیف آوره، به بلوغ رساننده. الان تا میتونی به بلوغ رسانندش نیارین، چون تکلیف ها برای بیارین همون بلوغ توش داره. چی؟
بگم بچه
تمالیست
با آلا نیست،
بلوغ برای آلا. نه اون بلوغ ماله بلوغه در خود در واقع یه آیه ای. بله 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 به اون رساننده. نعمت سابقه، نعمت به معنی رحمت متعینه قابل بهرمند بهرهوریست. کجا بنویسم که اینو خرابش نکنم؟ اینجا بنویسم. نعمت سابقه میشه، خود نعمتش میشه رحمت. چی گفتم؟ رحمت مشخص شده. حالا اگه بخوام رحمت معلوم، رحمت معلوم یعنی اون علم به علم رسیده، قابل بهره‌وریست. قابل بهره‌وری یعنی داره حجت بالغه. نعمت سابقه بعد سببش به معنی وفورش، یعنی بال همه حجت بالغه. یعنی اگه بخوایم هم علم توشه یعنی معلومه، رحمت معلومه دارای اینه که فرد رو به تکلیف میرسونه. حکمت نعمت سابقه تکلیف آوره، حتما مثل ولایت، مثل نعمت پیامبر، اینا میشن نعمت سابقه. بفهم
حالا این طرف این ضربه که ساخته شده این طرف میگه که
بله بله. الان شما اگه از همه اول اسمارو نگاه کنیم، از ملک و ملکوت، اولا ملک و ملکوت خودش میاد همه اینا در بر میگیره، مثل این که ملک و ملکوت میشه بالا پایینه جدول صفحه شما، بعد توش همینطوری عظمت و جبروت که میاد، بعد میاد تا میرسه به یه انسانی که این وسط افتاده بالغ شده، خود جدفرش اومده، نعمتفرش اومده، حالا سنائل حسن جمیل، مثل اینکه داره وصف خودشو میگه، یعنی الان بر اساس اون حجت بالغ و نعمت سابقه این داره چکار میکنه، سناگو هم هست، در واقع این داره خودشو توصیف میکنه در لابلای نظام اسما، منتها نه خود اسما، جلوه های اسما، آخرش میرسه به مشخصات خودش. و ثنای حسن الجمیل، البته ممکنه یه نفر بگه این ثنا ممکنه مطلق ثنا باشه، حتما همینطوره، ولی چون اول کار الحمدلله بیان شده، ملک دنیا تید و الالا الکریمه، ملک دنیا و الاخره و جنت و جنت و نار و ما فیه نه تبارک و تعالی، اینجا فقط میشه و الالا الکریمه، یعنی اون حسن از طریق آلا قابل مشاهده میشه، پس میشه ثنای الحسن الجمیل سابقه گفتم وفور خور، وقتی که لبریز ثنای الحسن الجمیل، بعد میاد آلاء الکریمه، آلاء الکریمه یعنی اون آیت های خاصی که فرد را به اون حسن و ثنا مایل میکنه. خب یه دفعه اگه اجازه بدیم من پاکش کنم، خیلی خلاصه شو بنویسم، یعنی دست مقطع بندیش کنم. بفهم
جلوه هایی که حسن
خب الان ببینید، همین الان که بخوام بنفسم شما یه حمد دارید میکنید، درسته؟ حمد خدا، این حمد معلومه که شما دارید از جنبه های تحسین و حس دارید نگاه میکنید. خب اینجا از در اینجا یه انسانی هست، معلومه دیگه اینجا واقعا باید شما انسان بگیریم، چون حجت البالغه آلاء الکریمه اینا همش تو حوزه انسانه، میشه حجت بالغه و آلاء کریمه. ثنای حسن جمیل هم از این انسان ممکنه برخیزد، هم برای انسان ممکنه برخیست. من از آخر که شروع میکنم، حالا این یه عالمه امر دارم، یه عالمه خلق دارم، بین این دو تا داره چی میشه؟ حقایق جاری میشه. این خدای حق و خلق اینجا دقیقا یه جای خاصی اومده، یعنی خلق میشه اون جایی که در واقع از مثل ملک و ملکوته دیگه، اینجا میشه ملکوتش، این میشه ملکش. پس سه تا بخش پیدا میکنه این اسماء من، یه بخشایی کاملا ملکوتی هند، یه بخشایی ملکی هند، یه بخشایی تو حوزه انسان هند. پس سه بخش پیدا میکنه، از ذل ملک و الملکوت و العظمت و الجبروت که هست، اینا قابل تفکیک به ملک و ملکوت هند، همینطوری میان تا برسن به نه قابل تفکیکه، یعنی شما وقتی نگاه میکنیم این مثلا منت هم بعضی هاشون هم ملک هم ملکوت هم، مثلا عظمت میشه گفاره، مثلا ملکش که ملکه، ملکوتش که اون بالایه، عظمت ولی جبروت، جبروتشو بیارین روی ملکش، چون عظمت جاری شده، ظاهر شده است، عظمتشو بیاریدش رو ملکوتش. عزشو بیارین بالا، کبریاشو بیارین ملکش، بهارو ببرین بالا، جلالو بیارین ملکش، مهابتو بیارین روی ملکش، جمالو باز بیارین رو ملک. جمال چون وقتی میگیم اون جایی که در ظاهر میشه تو لایه های عالم خلق، اونجا ما میگیم چیه؟ ملک. اونجایی که کاری به عالم خلق نداره، مثلا مهابت از هیبت میاد دیگه، هیبت موقعی معنی پیدا میشه که خلقی وجود داشته باشه تا هیبت او بها نه نه ممکنه تو عالم امر اینطوری باشه، بین ملائکه اینطوری باشه. اتفاقا بها خیلی مجرد تر نسبت به جمال، جلال بالایه. نه جلال، جلال هم میاد به خلق رب پیدا میکنه، به خاطر اینکه وقتی میگیم جلت عظمتو، این داری از عالم ملک به بالا میرین. نه تحسین ممکنه تحسین ملکوتی هم باشه، نه اصلا بها وضعیتش جلال، بله جلال ماله چیزه. حالا ممکنه ما این آره اینقدر قدرش نداشته باشیم، یعنی ما خیلی هم مثلا حول و قوه. نه جبروتو گفتم ماله ملکیه، نه نه نمیگم که بعضی چیزا هست که شما میگین عظمت، وقتی میگین جبروت یعنی اون عظمتی که در ملک ظاهر شده از ملکوت، منظورم اینه. نمیگیم که اون هیچ کدوم از اینا مثلا مهابت و اینا هم هیچ کدوم چیز نیستن، همشون ملکوتی هم. ممکنه شما چهار قسمت کنید، بعضی ها ملکوت خالص، بعضی ها ملک خالص، بعضی ها رو بین ملک و ملکوت بکنید. یه خوره سخته تشخیصش، یه خوره سخت. میتونیم خب ببینید دو قسمت میکنیم این کارو برای که راحت بشی. یه قسمت اونا این که تو حوزه انسانه، خاصه تنمال انسانی که همین سه تایی که اینجا گفته شده یا
نعمت
سابقه هست. خب اینا معلومه که مربوط به انسانه، این ماله ای. حالا توی این سیر هر چقدر که علا و رفعت و نمیدونم اینا به معنیه بالا رفتنه، بعضی اشخاص هم داره خودش این سیر رو داره میگه، بعضی ها مربوط به پایین اومدنه، مثلا بست و قبض و وسعت و حلم و بعضی ها ماله اوج داره میگیره به سمت ملکوت، اوج میگیره اینجا به سمت خلق نازل میشه. مثلا قبض و بست و سه و اینا همشون مال این بعضی اشترم هستن که مطلقاً مثلا حول و قوه و قدرت و عزت و اینا دیگه مطلقاً، یعنی اینا بازم بله همون ملکوت میشن دیگه. مثلا منت، قلبه، فز، تول، عدل، حق، خلق، اینا چی هم؟ اینا مربوطه به سمت خلقن. علا، رفعت، مجد، فضیلت، حکمت، غنا، حکمت، اینا از طرف خدا داره به سمت خلق میاد، همه اینا از طرف خدا داره به سمت خلق میاد. مجد، فضیلت، فضیلت وقتی میگیم یعنی هر صفت کمالی که انسان شما داری میبینیتش. پس به نظر میرسه که تا میتونیم بگیم سه بخش تفکیک میشه، یه بخشش از ذل ملک و ملکوت و عظمت و جبروت و عز و کبریا و بهاء و جلال و مهابت و جمال و عزت و قدرت و حول و قوه، اینا بذاریدش بالا. درسته که بینا بین داره ها، جلال و مهابت و جمال و عزت و اینا میان بینا بین اونم قرار میگیرن، ولی از منت و غلبه و فضل و طول و عدل و حق و خلق و علاو و رفعت و مجد و فضیلت و حکمت و غنا و سنه این میاد همینطور پایین، میاد ریزش پیدا میکنه به سمت خلق. پس ما اگه بخوایم یه تحلیل مشخصی راجع به این حمد بکنیم، حمد ناظره به ظهور زیبایی ها، زیبایی های هستی و هستی آفرینی در نزد انسان کامل که حداقل در سه سطح جلوه های ربوبی قابل چیان رویتن. یک، از پایین که نگاه میکنی، از دارایی های خود فرد که این دارایی های بعضیش دارایی های مثل نعمت، امکاناتی، حجت، دارایی امر و نهی، آلا، دلالت، هدایت، دو سه سطح، یعنی خدا در این سطح، سطح دوم میشه سطح پایین ترین سطح، میشه دارایی های خود فرد که بلوغ، افزا هستن و یکی جلوه های ربوبی در هستی، یکی هم خود هستی آفرین، جلوه های هستی آفرین. تو این سه تا میتونیم بگیریم. این که معلومه دارایی های خود فرد معلومه، نعمت و حجت و ثنا و آلا اینا معلومه. جلوه های ربوبی در هستی هم مثل خلق و حق و علاب و رفعت و اینا هم بست و قبض و جلوه های ربوبی در هستی هم چند؟ بله بله، میتونیم بگیم کمال آفرین که مشاهده اونها کمال آفرینه. یه سری هم مربوط به خود هستی آفرین، یعنی مربوط به خود خداست، مثل عظمت، عزت، قدرت، حول، قوت، اینا مربوط به خود خدا که اینا قرب آفرینن، که مشاهده اونها قرب آفرینن. این خیلی خوب شد، شد یکی بلوغ، یکی شد کمال، یکی شد قرب. خب تا میتونی اینا دیگه بچرخونی دیگه، جاشونو عوض کن، مثلا قرب رو بذاریم بالا، مثلا اینطوریه، شکلش اینطوریه، از قرب شروع میکنه به صفات کمال میرسونه، بعد میاد به بلوغ، از اینطوری میاد اینجا، از اینجا میاد اینجا، میاد اینجا، اینطوری. بله همه اینا هست.
بله
چون انسان موجوده، موجوده یعنی این که با وجوده، با وجوده یعنی چی؟ یعنی با هسته، با هسته یعنی چی؟ یعنی با نیست نیست، با هست هست، با هست هست یعنی چی؟ یعنی هست، هرچه هست هست و غایب نیست، چون با هست هست پس او هست و با نیست نیست، اینجوریه. بعد هست علم دارد، پس او چون با هست هست پس او هم علم هست را دارد به همون اندازه ای که حظ از وجود دارد، به همون اندازه ای که از هست بهره دارد از علم بهره داره. خیلی با این هست و نیست خیلی کارو میشه که اگه هیچ وقت مفهوم هست آغشته به نیست نمیشود، چون هست، و اگر نیست باشد خب نیست، چون هست هست نیست قابل فهم شه. بعد هست قابل انفکاک به هیچ دوییتی نیست، چون اگر دوییت بردار باشد جایی هست که هست باشد و حالان که نیست، در حالی که نیست نیست. چی؟ این خیلی این هست، هست قابل دویت نیست، چون هست و نمی شود نباشد، چون اگر نباشد نیست پس هست. وحدت داره، یک پارچه است و هر جایی که هست هست، و اگر نیست خب نیست، هر جا هست هست. خب آیا این که من الان خدا، من کی، خدا کی، تو هستی، یعنی به خاطر او و به یمن او میفهمی، چون هستی منصوب به او هستی، تو هستی یعنی منصوب به او که هست هست هستی. حالا هر کدوم از این هستی ها بعد هم دوباره چی میشه؟ هستی، تو هستی، با هستی، این هستی یه یای نسبت پیدا میکنه، یه هستی، یه هستی تو میشه. حالا سر این بیاین جمله بسازیم، هستی، تو هستی، پس اگر هستی پس از هست بهره‌مند هستی، آن چه می توانی انجام دهی از هست است از نیست. بله. آها. حالا توی منطقه هست و هستی، هرگاه موجودی به هست هستی بیابد، منصوب بشه به هست، چون هستی و هستی دوتا معنی شد، منصوب بشه به هست، موجودیتش صرف چی میشه؟ اظهار هست در هستیست. این موجودیتش در واقع، این اظهار موجودیتش و انتصابش به هست، اون چیه اسمش میشه حمد، اظهار که میشه ثناء الجمیل این فلان. این وقتی که اظهار میکند یک هستی، یعنی کسی که منصوبه به هسته، به هستی خیش که با هست است و از هست است و هرچه دارد هست است و هیچ چیز غیر هست نیست و هست است که همه چیز است، اظهار می کند آن را می شود هند. چرا دیگه؟ حالا اون دیگه میشه تکفین، تشریحش میشه اونی که اینا میفهمه و اقرار میکنه. و در همین دلیل کل مخلوقات همین که موجودیت پیدا کردن الحمد لله رو با وجودشون، مثل عالم ذر که ما میگیم اونا تو عالم ذره شو الحمد لله گفتن. شایع ترین ذکر در عالم هستی الحمد لله است، به دلیل نسبتش با هست. در واقع کسی که الحمدلله میگه نسبت خودش را، نسبت هستی را، حالا ممکنه این هستی موجودیت خودش یا موجودیت یه فعلش باشه، موجودیت صنعش باشه، موجودیت یه هستی یا مشاهده یه هستی دیگری باشه، حالتهای مختلف پیدا میکنه. شایع ترین ذکر در عالم تکوین چه الحمدلله است، به دلیل تکفینی بودن در واقع این ذکر که منصوب به هستی است، یعنی منصوب به کسی که هست. خب یهوی وحشتش میبره، صد بار بنویس تو هستی، یعنی با هست نسبت داری و تو هستی، هستی صد بار بنویس تو هستی، پس با هست نسبت داری پس تو هستی، هستی هستی اولش نسبت، هستی دومش صد بار بنویس. وای خدا این یه های کسه الان حق نزنید، یه های سر دار میرید، یه های کسه الان حق نه اول نکن، اول نکن عزیزم، چه خبرته؟ نمیتونم، تحمل نمیتونم بکنم. ببین یک ظرفیت داشته باش. چی؟ هستیم آره. همه هست چیه؟ نیستم نیست که در آره. بله جلوه رو داره میبینه. حالا من نمیتونم بگم این بالاتره یا پایین تره، چون میدونین آره علمش متعین تره، نگم بالاتره، متعین تره. بله و اینا تو قرآن به نظرم، البته نمیدونم، اسمشو میگن سرادق، سرادق هم برای منفی به کار میبره هم برای مثبت به کار میبره، اسم سراپرده سرادق. بعد نه سرادق داریم، منفی داریم، سرادق عذاب داریم، ولی سرادق صادق، یعنی واجه های بهشت که بلخص تو سوره الرحمن یه بخش شما دید ایمان سوره الرحمن، اینا خیلی اینجوری هند واجه هایی که مثل چیز تو سوره الرحمن فلخیام بعدش چی داره؟ خور و مخصورات فلخیام یه بر اون برش یه سری بس داره که اونا در یادم نیست، اینا اینجور چیز رویت ها هم آها اینطوریه، آفری اینجوری. سوره الرحمن مثل اینا رو میده، مثلا هورون مخصوات فلخیام میبینی تا یه اینا رو میگیم فسرادقات سراپرده ها، اینا تعیون پیدا میکنن، تمثل پیدا میکنن به شکلای خاص، به همین دلیل. ولی اسما غلبه دارن بر اینها، اسما جاری کننده اینا، ولی اینا متعین کنن، عینی ترن، مصداقی ترن. به همین دلیل در موقع حمد از اینا استفاده میکنن، ولی در سوال از خود اسم سوال میکنن. الله من یسئله که به اسم که به اسم که الاعظم الازل اجل الاکرم به اسم فلان، ولی اینجا وقتی میخواد حمد کنه به منظره نگاه میکنه، به سرادق نگاه میکنه، به سراپرده ها نگاه میکنه. خب بسه دیگه، همینجا بسه، انشاءالله یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. ماشاءالله این خیلی توحیدش مثل اینکه تو مغرب میخور انقدر صف میکوبونن که دیگه این دیگه تا روز بعدش یه دور غذا بخوره، مثل این کسایی هستن افطار میکنن دیگه تا فردا دیگه چیزی نمیخورن. این خیلی این افطاراش مشتی بوده که شما احتیاج به سحری هم ندارین، تازه فرداش هم رد میکنین تا غروبه تا مغربه، اون موقع دو مرتبه غذا می. خیلی مطالب عجیبی داره که انشالله خدا کمک کنه. سطحش هم متفاوته، یعنی مثلا الان سطح بعدی میاد نوع رو کتاب، بعد میاد رو کلمه، بعد میاد روی مثلا کلام، یعنی همه مراتب هستی رو چکار میکنه، یکی یکی طی میکنه. خیلی خوب، یه صلوات خط بفهم. اللهم صل علی محمد. بفهم ملک دنیا و آخره مقام امر و نهی خداست، ملک دنیا و آخره که ما اول آوردیم بحث جنت و بارم که دیگه پاداش دهیه، میاد تو خود این انسان، یعنی میشه این ملک دنیا و آخره میشه مقام امر و نهی، بعد انتهاش هم میشه جهنم و بهشت، بهشت و جهنم. در واقع این هست مرکزی رو میبینید، این هر آنچه که شما راجع به ظهور اسمای انسان میتونید مورد مطالعه جلوه ها با. یعنی همه اسمای الهی وقتی که در حوزه انسان طلوع میکنه یا به حجت بالغ ختم میشه یا به ملکه دنیا و آخره، یا به بهشت و جهنم، یا به چی؟ یا به ثنای حسن جمیل، یا به آلاء کریمه. یعنی دارایی های انسان پس از تابش اسما بروس. چجور مثلا شما وقتی که نور میتابه به این میگین صندلی، شما تا نور نتابه به این که بهش نمیگین صندلی، که چون معلومی صندلیه. صندلی بودن این موقعی رو پیدا میشه که نور بهش بتابه، و نور که میتابه بعد انسان چون ابعاد پیدا میکنه به وسیله نور هست که انسان دارای هستی میشه، بعد این نسبتش با هست در چند جا تجلی پیدا میکنه. یک، هست بر او امر و نهی دارد، هست در واقع او را رها نکرده، باید علاوه بر باید و نباید حجت های بالغه ای برش داره، یعنی سیر بهش میده، بلوغ برش ایجاد میکنه، یعنی هستی انسان را تابع شرایط و دارای کمال کرده. الان شما رو همون هست و هستی ببرین خیلی چیز جالبی میشه. بعد اشیای اطراف و یا پدیده ها و رخداد ها را به شکل دلالت دهنده و رسانای خود قرار داده، آلایانی رسانای خود قرار، رساننده خود قرار داده، یعنی همه او رو به هست دلالت میدن. مثلا نگاه میکنم میگه هست 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 هست، هیچ جایی نمیگه نیست 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 نیست، همه جا میگه هست. آلا میگن چیز آیه وقتی به بلوغ میرسه، به نظرم این خیلی خوب نی، آیه از منظر دلالت به هسته، دلالت به حقه، یعنی دست هر چی میذاری میگه هست 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 هست، نمیگم هستی ها، نمیگه ها، دلالت به هستی نمیده ها، دلالت به هست میده. چون وقتی دلالت به هستی بده، یعنی منم و منم و منم و منم و میگه نه اوه اوه اوه. این البته بعضی هم دیگه خیلی شهودی میشن میگن یه خود با هست قرابت پیدا میکنن. پس نمیشه آلایش، نعمت سابقش هم اینه که حالا که این جریانات براش پیش اومده، هر دارایی نفع بهش میرسونه و منفعت بهش میده که بهش میگن نعمت سابقه. بعدش هم استقرار پیدا میکنه تو بهش یا تو جهنم. جهنم میشه هستی وقتی فکر میکند نیستیست. خب هم دیگه جهنم دیگه. شما تو جیبتون خیلی پول دارین، احتیاج هم دارین، فکر میکنین هیچ پول نداری، خب چیکار میکنی؟ ناراحت میشین دیگه. بزرگترین عذاب میشه غفلت از هست، و بزرگترین بهش میشه توجه به هست. بله تو جهنم باشه، جهنم دعای کمیل میخونیم دیگه. جهنم وقتی خدا هست جهنم بهشت است، وقتی خدا نیست بهشت هم جهنمه. بله فعال کنه. بله و خب ما اصلا به این اعتباری که داریم میگیم لذت از دنیا نمیبریم، چون توجه به هست انتقال دهنده بهجت و نور یا بها، و چون بهجت و نور بهش میگن بها، بها. به همین دلیل وقتی میخوایم بگیم فرد سرزنده و بانشاته میگیم بها. وقتی که توجه به هست داره، از هست چی داره؟ شکوه و مجد داره و بها داره. به همین دلیل اگه یه جایی مومن بود گناهکار ازش نترسید، در ایمان خودش شک کنه. اگه یه مومنی یه جایی بود ایمانش مسون کننده انسان ها از بیماری ها و غم ها نبود، در ایمانش شک کن. این خاصیت این نور اینه، یعنی اصلا تا تابش های زیادی میگن که یه خود شیطنت کردن، بعضی رفتن حرم امام رضا رو شوهای مختلفش رو دیدن که ببینن ویروس کرونا هست یا نه، و تا شوهای زیادش اصلا ویروس کرونا جرات نداره بیاد. حالا میگن به هر حال الاحتت و الراوی، ما که چیش تحقیق نکردیم، ولی خب اگه یه همچین حرفی بزنند خیلی بعید نیست. من میگم راجع مومن، نه اینکه بگم یه مومنی اگه ویروس گرفت اون مقدرات الهیه، خب مومن هم مریض میشه به اذن الهی، مریض میشه کما اینکه برای همه مومنی مرگ بوده و هست و اینا، اصلا بحثم سر این نیست. ولی این که مثلا خارج از مشیت باشه، یعنی مومن اگه مریض شد میگه حتما مشیت بوده، نه اینکه بگم بیموالاتی بکنه، اون بحثای شرعی شد دیگه، مومن دیگه نیست اگه بیموالاتی بکنه، اون که هیچ. یعنی مومن اون که تابع امر خدا باشه، اونا سر جای خودش. خب نه، اونم به خود حق میشناسی، ولی اصلا خود حقم، خود هستم حقه که اسم خداست.
بهشت و جهنم هست، چون خدا رحیمه و رحیم بودنش در جهنم نیست، جهنم هست. یعنی یه نیستی باعث یه هستی میشه، ولی همون نیسته اون اسمه بازم باعث
بله.
هستی
میشه. بله بله بله
بله
بله بله اصلا کلا وقتی راجب هست و نیست میگین اسما، و حرفم سر این بود اسما میاد راجبه چی هست چی نیست صحبت میکنه، اینا میان روی جلوه های هست و نیست صحبت میکنه. یعنی شما تو اینجا در واقع مثل این که دارین یه عینیتی دارید میبینین که اون عینت عینیت هست و نیست، اصلا همه چیش هست و نیسته، که یا به شکل عظمت میبینیدش یا به شکلهای مختلفی که نگاه میکنی، اینا عینیت هایی که شما برای خود هست دارید میذارید. حالا وقتی که این میخواد به فعلیت برسه از اسم استفاده میکنه، یعنی میخوایم بگیم که خدا رب العالمینه، یعنی ربوبیتش جاریه و به واسطه رب العالمینی این اتفاقات در سوقش موجود به سمت کمال سوق پیدا میکنه. لذا تو نظام اسما سعی میکنید با تعریف خود اون اسم برید جلو، مثلا ربوبیت، بعد مثلا مالکیت، مثلا میگیم خدا مالک همه، همه هستیست. حالا اینجا که میان سعی میکنید با هست و نیست برید، میاد جلوه های هسته، جلوه میشه، و خب رو جلوه که میرید مثل این که من راجع به آلا گفتم دیگه، اینا جلوه بود دیگه، همه رو با هست میگی. اونجا نه، اونجا مثل اینی که خود اون فعل هم میاد یه ظهوری پیدا میکنه و همینی که فرمودید میشه. به خاطر همین مقام اسما مقام شبیه اسباب میشه، اسما اسباب، اسباب اراده میشه. اون که به همین دلیل وقتی میخواین دعا کنید میگید اللهم انی اسالک اسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم فلان، اینجوری میگی. سوال که میخواین بکنید میرین به سبب تکیه میکنید، سببی که خدا خدا قرار داده. ولی وقتی میخواین رؤیت کنید، رؤیت میرین رو کجا؟ روی اون تحققه که نموده هسته، هست و معادله کمال میگیرین، هست، هست معادله همه چی، قابل دویت نیست، قابل، اسمشو میگیم حق، تو عربی میگیم حق. بعد اون جلوه پیدا میکنه، بعد با حق همه چی رو صرف میکنیم، همه چی رو با حق میبینیم. مثلا میگیم هست چون هست است و هیچ شایبه ای از نیست ندارد، پس عظمت دارد. میگیم عظمتش از کجا فهمیدی؟ میگیم چون هرچه هست از هست است، پس عظمت دارد. من دارم میگم که عظمتو از کجا فهمیدی؟ ببین یه بار دیگه گوش بده ببین چی میگم. هر چه هست از هست است. عظمت نفهمیدین چرا؟ بزرگ بود دیگه، هر چه هست هست است، از هست. بعد یه خب جبروتشو من همین همش با این هست فقط با تو حرف میزنم، فقط هست رو میچرخونمش، یه جوری میچرخونم. میگیم خب جبروت، میگیم چون هست وجود هر چه هست از هست است، پس هر چه هست در تسلط هست است، در سیطره هست است. میگیم در سیطره هست است یعنی چی؟ یعنی که نمیشود که اون باشد و هست نباشد. در این حتما توش حالت سیطره وجود داره، عظمتی که با سیطره است. بقیهش عزت، حول، قوه، حول و قوه که اصلا به راحتی که هیچ هستی از خود توانی ندارد، چون توان از هست است. همه چی داره گره میخوره به هست. بله، که این مدل هم به تحلیل نزدیک میشه. مدل هم در واقع مدل حمد تحلیلی است، تحلیل باهه، یعنی در واقع میره به اون سمت که خود تحلیل هم اصلا معنیش میشه همین حالت روشن و بخشی و این نور افکنی کردن. خب این از اینجا حتما دارم میگم، یعنی این اصلا مقام حمد، مقام رویت حق در جلوه های مختلفه.
نه
بخشی حالا
هرچی
دیگه،
یعنی
لا اله الا الله نبوده که برای من لا اله الا الله نبوده که اتفاق نفته هست نبوده تا اینو جلوه کنن میشه.
نه حالا اینا نه الان که من بخوام به این دید نگاه کنم که هرچه هست از هست است و هرچه دارم از هست است،
و من و شما و هرچه هستیز در داشتن هست با هم مشترک، و چقدر خوب میتوانیم سرور داشته باشیم به دلیل همین داشتن هست. کم داشتن هست یا زیاد داشتن هست معنایی ندارد، چون من نمیشه بگیم کم دارم هست یا زیاد دارم هست.
استناد به
خودم
هست، استناد هستی.
آها، حالا پس هستیم، ظرفیت هستی، هر هستی از هست به نسبت چیشه؟ به نسبت محدودیت های او در دریافت هسته، دریافت یعنی خودش محدود، یه ظرفیتی داره هر مخلوق. بله، حالا چی؟ حالا میخوام همینو درست کنم دیگه، همینو میخوام بگم دیگه. هر انسان عاقلی یا هر موجودی که عاقل شد، همین مقدار که بفهمد هست از هست بهره دارد در بهشت است، و تا مادامی که به این موضوع توجه دارد از آن بهشت خارج نمیشود. اگه همین خط اینو بگیریم بریم جلو، اینقدر مطلب به شما میده که حتی حساب نداره. یعنی یوهایی فقیرترین انسان روی زمین و ندارترین آدم روی زمین داراترین که چه ارز کنه، این دارایی میشه. این باور خیلی مهمه، بزرگ میشه طرف، یه بزرگی هست. اگه اینو بفهمه برای اونم نمیزنه. نه حالا اگه فهمید، اگه فهمید، چون اینا بگیم چی جوری بفهمه، چون الان حالا شما اینا همینطوری میگید چون خلط میشه، چون این حرفی که ایشون زدن در مورد بی نهایت یه چیزی اومدم بگم، چون بحث مفهوم بی نهایت رو طرف بفهمه، بعد تو فهم مفهوم بی نهایت، فهم مفهوم بی نهایته، توجه به فهم مفهوم بی نهایت منجر به اعطای از مفهوم بی نهایت به اون میشه. دیگه چیکار میخواد بکنی؟ بی نهایت مالا نهایت الله نا نهایت الله دیگه. نه اصلا اون چیز نداره به این شکلی که نیست دیگه. اگر کسی توجهش به خود هست باشه، اون اصلا مرتبه به این معنی نداره، به این معنی نداره مرتبه. نمیخوام حالا اینا بلش کنی یا از این بیرون، چون این بعدم ده ها یه با نمیدونم روایت میرین در مرتبه دار بودن بهشت و جهنم که حتما هم هست، نمیگیم نیست، حتما هست، ولی شکل مرتبه شکلش وابسته به علم و ادراک انسان نسبت به چیه؟ خداست. و همینی که انسان حق را وجدان کند، یعنی یه جای این، یه جایی این هم دوباره تو ساختار انسان تعریف بشه، این باید بیفته توی لایه حمد. خب این وقتی رفت سمت در ساحت حمد نفس کشید، این ساحت حمد براش چی میشه؟ یه دریچه باز میکنه. حمد برای انسان در حکم برداشتن همه مراتب هیچ کسی امکانش شدنش هست، چون نظام ادراکی باید داشته باشه، که البته قرآن اومده به خاطر همین موضوع. ولی از همینجا باید شروع کرد دیگه، الان از همینجا که انسان قدر خودشو بدونه، انقدر بد به خودش نگه. بله ان نفس لامارتون بسو، نفس لامارتون بسو الا ما رحم ربی. بله نفس من امار، ولی من کاری به نفسم که ندارم، کاری به هست شدن نفسم به هست دارم. من که نگفتم نفسم که ان نفس لامارتون بسو، گفتم که نفس اینطوریه، درستم گفتم؟ بعد گفتم من زمینه به نفسم هم. درسته سوء زن دارم به نفسم، درسته، ولی به خدا به هست سوء زن، سوء زن ندارم. بعد ان الله هم تی خدا به ماست، بعد از رگ گردن از به ما نزدیکتره. چجوریه خدا به ماست؟ بعد خدا به ماست، بعد خدا حی قیومه، یعنی من حیاتم و قوامم رو از او دارم. وقتی با میشم میگم لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی من هیچ توان و قوه‌ای ندارم مگر ما میگیم، همطوری میگیم، حرف میزنم لا حول ولا قوت الا بالله. وای چقدر آدم به ظهور هستش، ظهور هستی نه هستی، به این دو تا تفکیک قائل میشه، به منیتش رو جدا میکنه از اون جلوه ربوبی، هم میشه این بین آبادونش جدا میکنه، جدا این هستیه ای هسته، این یای نسبته اینم هسته. به به قربونه هست برم، قربونه هست برم، قربونه هست برم. آقا چه دست تو میبوسی قربونه؟ خب حیات، من حیاتشو که نمیتونم به حیات میخواستم بوس کنم، حیاتو میخواستم بوس کنم. به هر حال این داره حیاتو به من نشون میده، من چی کار کنم؟ من دارم حیاتو بوس میکنم. نه آبا شما دست رو بوس کردی. خب نه من حیات رو بوس کردم. حالا راست میگی، اگه من دست رو بوس کرده بودم کار اشتباهی کردم. من حیات، قربون دستم برم. بله قربون دستم برم، یعنی قربون حیات برم، درست، یعنی قربون خدا برم. اما اگه دست منظورت این باشه، خب نه دست تو دست اون، بعد این حیات من با حیات اون، با حیات اون یکیه، دوتا نیست. یعنی قربون حیات اینو چه این بوس بشه، چه یه دست دیگه که در راه خدا داره جهاد میکنه، چه فرقی میکنه؟ حیات دیگه. او انفاق کرد، منم خوشحال میشم. آقا او انفاق کرد، چرا تو خوشحال شدی؟ حیات دیدم، حیات دیدم، ولی خب دست تو نبود. ببین چی کار دارم به دست خودم؟ من حیات دیدم. آقا چقدر آخه تو این نگاه میکنی به این نفست، چقدر این نفس برات مهمه؟ چی میخوام بگم؟ هم میاد چی کار میکنه؟ اونه جدا میکنه، چشم آدم میندازه روی اون حیاته، این عظمته، عزته، حوله، قوته. چقدر اینا جالبه، چقدر کی میتونه اینجوری آدم رو به خدا برسونه؟ واقعا چه ادبیاتی ممکنه یه همچین کار رو بکنه که عظمت جبر؟ بله اگه آدم همینطوری بخونه هیچ دستش نمیادا، اینا حتما اراده کنه. ببین من الان عظمت دیدم، تو چی کار کردی؟ اون بند خدا یه آش آورد اینجا، من عظمت دیدم. کجا یه آش آورد؟ ببین نفسشو نبین. خب آش آورد دیگه. نه
یه چیز داشت، یه قصدی، یه نیتی، یه حیاتی داشت. حیاتش این بود که میخواست تکریم کنه، حیاتش این بود که تشکر کنه، حیاتش قدردانی بود، شکر بود، نفسش نبود. وقتی نگاه میکنیم این خیلی جای قدردانی، مثلا نمیتونم آقای آشو من منتی در من گذاشتی، منت کجا؟ آقای آش دیگه منت نیست. چرا منت؟ من نمیتونم سپاس کنم. از خجالت باید زمین باز بشه، برم اینطوری با خود مرد و آدم مهربون میشه، انقدر مدعی نمیشه. آقا یه آش رو بردن، چرا اصلا قاشو بشه اینطوری رو بردی؟ چرا چیزش اینطوری رو بردی؟ اون به خاطر اینه که به نفس اون نگاه میکنه، به این جلوش نگاه نمیکنه. خیلی این نگاه هم نگاه جالبی. حالا یه موقع های آدم به رو خیال پردازی هم که شده داستان سرایی بکنه تا این برش جا بیفته. راجبه این موضوع ببخش ما یه سلوات خطف